أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در خیل اناس اسب. فرمودن که در امام رضوان الله تعالی علیه یکی از چیزهایی که درش بحثه که آیا زکات دارد یا نه، خیل اناس اسبهای ماده است. مرحوم امام اشکال کرده یکی از چیزهایی که یکی از مواردی که فرمودن استحباب زکات درش خالی از اشکال نیست، این خیل الاناس. ولیکن دیگران فتوای به استحباب میدن. عرض کردیم صاحب جواهر فرمود یستحب الزکاه فی الخیل الاناس کما فی المتن، که مرحوم محقق در شرایع فتوا به استحباب میده، بل ان غیر واحد دعوال اجماع علی. صاحب جواهر فرمود عده زیادی ادعای اجماع کردن. گفتیم در عروت الوثقا مرحوم سید قائل به استحباب است، در مستمسک ادعا میکند بلا خلافن بلا اشکال، بلکه ادعای اجماع دعوای اجماع کردن. در مدارک عرض کردیم فرماد استحباب و زکا فی الخیل الاناس مجمعون علیه بین الاصحاب، مورد اجماع هست، مجمعون علیه هست. پس بنابراین تقریباً مخالفی در مسئله نیست. همه ادعای عرض کنم که این میکنن که استحباب درش ثابت. دو تا مدرک، دو تا روایت دلیل آوردیم که آیون به این دو روایت استدلال میکنن، هر دو صحیح هست. صحیحه زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر و امام صادق، از این دو بزرگوار نقل میکنن. روایتو قبلا خوندیم، گفتن که وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل الاطاق الرائیه فی کل فرسن فی کل آمن دیناری. تعبیر این بود که وضع امیر المؤمنین، امیرالمؤمنین قرار داد در خیل اتاق، اسبهایی که عرض کنم که کریم الاصل صحیح النسب، که گفتن یعنی ابواهو هر دو اسب عربی باشند که یه ویژگی های خاصی داشته است پیش خودشون، پدر و مادرش هر دو اسب عربی باشند، این اسب رو بهش خیل اتاق، اسب اتاق یعنی دارای شرافت خاص و ویژه، اینجور مطرح میکرد. اینا میگن عرض کنم که خیل اتاق. پس امیر المؤمنین برای او، برای یه همچه اسبی زکات قرار داد. این یک روایته. روایت دیگر هم باز اونم صحیحه، عرض کنم که از زراره نقل میشه، اینم باز هم از زراره است. عرض کنم که قلت لابی عبدالله هل فی البقال شیعون، در بقال، بقال بقل قاطر رو میگن، آیا در قاطر چیزی هست، زکاتی هست؟ امام فرمودن که لا، قال الله. قلت کیف سار علی الخیل ولم یسر علی البغال. فرقش چیه؟ که برای اسب زکات قرار داده شده، برای قاطر بغال قرار داده نشده. فرقش چیه؟ امام جواب دادن که لأن البغال لا تلقه، بغال اون قاطرها حامله نمیشند، بچه دار نمیشند، یعنی نره، ماده نیست، ذکور است. برای که بغال لا تلقه و الخیل الاناث ینتجن، اما اون اسب های ماده اونا بچه دار میشن. پس فرقش بچه دار شدن نر و ماده بودنه. بغال چون نر هست از این جهت زکات درش نیست، اما فرس اناث چون ماده است زکات داره. پس میزان رو نر و ماده بودن قرار داد. و لیس علی الخیل ذکور شیئون، امام فرمود اسبهای نر از های ذکور هیچی درشون نیست، زکات درشون نیست. عرض کنم که قال قلتو فما فی الحمیر، در حمیر حمار در الاغ چی هست؟ زکات داره یا نداره؟ فقال لیس فیها شیء، زکات درش نیست. لیس علا، بله. قال قلتو هل علی الفرس و البعیر یکون للرجل یرکبها شیئون، آیا برای فرس و بعیر، اینجا بعیرم آورد کنار اینجا، با اینکه بعیر جزء اون مواردی است که زکات درش قطع از جز اون نه تاست، میگه سوال کرد آیا بعیر و فرس که یکون للرجل و علوفه بهشون میدهد، تو منزل نگه داشته از اسب رو، علوفه بهش میده، سوارش میشه، این جور فرس و بعیر زکات داره؟ امام فرمودن که قال لا، لیس علا ما یعلفو شیعه، اونی که علوفه بهش میدن دستی میرزن جلوش میخوره این زکات نداره. انما صدقتو علی صائمه، صدقه و زکات برای اون حیوانیست که در بیابان در مزرعه چرا میکند، علوفه دستی بهش نمیدن. اونی که صائم است، راعی است، والمرسله فی مرجها، میفرسندش رهاش میکنن تو صحرا، رهاش میکنن تو مزرعه، علوفه میخوره، اون زکات دارد. انما صدقتو علی الصائمه والمرسله فی مرجها، اونی که رهاش میکنن در چراگاه، در یک کشتزاری، در صحرای بیابانی، اینجور علوفه میخوره. عرض کنم که بنابراین پس اینم یک روایت که ازش استفاده میشد که انما صدقه علی الصائمه، اون حیوانی که صائم است، فرسی که صحرا میره مزرعه علوفه میخوره، این درش زکات هست. انما صدقه علی الصائمه، بر اون فرس و بعیری که صائم هستن زکات هست. اینم یک روایت. پس هر دو روایت دلالت دارد بر ثبوت زکات برای فرس، منتها ولو ظاهر روایت این است که علی الخیل صائمه یا علی الفرس صائمه ولو اطلاق داره، این اطلاق با این روایت دوم مقید میشه که روایت دوم فرمود لیس علی الخیل الذکور شیئون. خیل ذکور اسبی که ماده نیست، نر هست، ذکور هست، اون زکات نداره. پس اون روایت که وضع امیر المؤمنین علال خیل زکات ولو مطلقه، خیل اطلاق میشد بر نر و ماده، هر دو رو خیل اسم میگن. اونم میگه وضع امیر المؤمنین زکات رو بر خیل، این روایت مقیدش میکند. اون خیلی که زکات برش هست اونیست که اناث باشد، و الا لیس علی الخیل ذکور شیئون، این مقید میکند او رو. بله، پس بنابراین روایت ولو مطلقه که وضع امیر المؤمنین علی الخیل بر خیل اطاق حضرت زکات قرار داد مطلقه، این روایت دوم او رو مقید میکند که لیس علی الخیل ذکور شیء. این یه مطلب که پس ظاهر روایت مدعای امام همین بود، می‌خواستیم بگیم که بر خیل اناث زکات هست. به این روایت استناد کردیم که میگه علی الخیل ولو مطلقه، اما اون روایت دوم مقیدش میکند، پس نتیجه میشد علی الخیل الاناث زکات هست. اشکالی که تو این روایت اول هست که دیروزم اشاره کردیم این هست که میگه وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل الاطاق زکات، اسناد وضع رو، قرار دادن حکم زکات رو اسنادش میداد به امیر المؤمنین. وضع امیر المؤمنین، خب امیر المؤمنین که واضع احکام نیست. در روایات قبلم که میخوندیم که میگفت زکات بر نه چیز واجب است، میگفت وضع رسول الله، پیغمبر زکات قرار داد، اوست که مرتبط با وحیه و از طرف خداوند احکام رو میگیره قرار میده برای امت، برخلاف اون که در اون روایات وضع رسول الله داشتیم، اینجا فرمود وضع امیر المؤمنین. این رو بعضی قرینه میگیرن بر این که این مراد زکات معمول متعارف نیست، یه مالیاتیست. امیر المؤمنین در زمان خودشون لمصلحتن که اقتضا میکرد این مصلحت که امیر المؤمنین یه مالیاتی بگذارد. عرض کنم که مثلا یک اسب اون وقت فراوان بود، در اختیار مردم بود، وضعشون خوب بود، اسبهای فراوانی داشتن، از اون طرف فقرایی هم بودن. مصلحت دید امیرالمؤمنین یه مالیاتی بذارد برای این اسبها و این مالیات رو بگیرد برای عاشه فقرا. یه مصلحتی در یه مدت خاص موقت تو زمان خودش. پس وضع امیرالمؤمنین ازش استفاده کنیم که این یک حکمی بود، یک حکم ولایی که حاکم شرع ولی امر مصلحت دید به طور موقت یک ضریبی مالیاتی رو قرار بگذاره. پس بنابراین حکم زکات حکم دائمی، حکم شرعی ثابت دائم نیست، این اختصاص به اون زمان داره. لذا گفت وضع امیر المؤمنین. این یک اشکال به روایت که این دلیل بر این که در اسب زکات هست دلیل نمیشد. این یه مصلحت موقتی بود، امیر المؤمنین در زمان حکومت خودشون در اون زمان به طور موقت یه حکم زکاتی، حکم مالیاتی قرار دادن، اختصاص به همون زمان دارد به اعتبار ولایت امیرالمؤمنین. و همین رو دلیل میخوان بگیرن بر این که در هر زمانی ولی امر و حاکم زمان لمصلحتن میتواند یه همچه قراردادی بگذار. همینجور که امیرالمؤمنین در زمان حکومتشون یه وقت دیدن مصلحت اقتضا میکند یک مالیاتی بگذارن قرارداد، پس هر حاکم شرعی، هر ولی امری میتوند این کار رو بکنه. اینجور استناد میکنه. ولی ظاهراً این صحیح نیست. وضع امیر المؤمنین دلالت بر این ندارد که این حکم ولایی است. حکم موقت در یک زمانی است که مصلحت اقتضا میکرده. بلکه وضع امیر المؤمنین به منزله وضع رسول الله است. هیچ فرق نمی‌کنه. همینجور که وضع رسول الله به چه اعتبار پیغمبر حکم تشریع میکند؟ به اعتبار این که نماینده خداست، خدا او رو قرار داده، خداوند حجت رو قرار داده و فرموده است که احکام رو برسان. خداوند به پیغمبر وحی کرده، پیغمبرم احکام رو ابلاغ میکند. پس همینجور که وضع رسول الله از طرف خداوند این حکم بهش القا شده، از طرف خداوند اجازه بهش داده شده، وضع امیر المؤمنین هم یعنی امیر المؤمنین به جای پیغمبر، به منظره نفس پیغمبر. کاری که امیر المؤمنین میکند مثل است که پیغمبر انجام داده. او از خدا اجازه میگیرد، الهام میگیرد، امیر المؤمنین از پیغمبر اجازه میگیرد. بنابراین هیچ فرقی نمی کند. چه بگیم؟ وضع رسول الله زکات را مثل اون موارد قبلی، چه مثل اینجا بگیم وضع امیر المؤمنین. این همون حکم کلی الهی است، همون زکات معروف، همونه که حکم الهی است دائم الالعبد. منتها یه وقت از پیغمبر این حکم رو ابلاغ میکند، یه وقت امیر المؤمنین. پس این جواب اول که هیچ فرقی بین وضع رسول الله و وضع امیر المؤمنین نیست. پیغمبر وضع میکند به اجازه خداوند، پیغمبر امیر المؤمنین وضع میکنه به اجازه پیغمبر. پس این اولا که نگید وضع رسول الله با وضع امیر المؤمنین فرق میکنه. در اینجا که گفت وضع امیر المؤمنین، اون حکم نیست، بلکه حکم ولایی موقت. نه، این همون حکم کلی الهی است. این یه جواب. یه جواب دیگه هم میگیم که در اینجا یک قرینه متصله ای تو خود این روایت هست که دلالت میکند که این حکم که امیرالمؤمنین قرار داد حکم کلی الهی ثابت دائمه، و این است که امام صادق و امام باقر علیهم السلام دارن این قضیه رو از امیرالمؤمنین نقل میکنن. قالا، این دو بزرگوار محمد ابن مسلم و زراره نقل میکنن از امام باقر و امام صادق که قالا گفتند وضع امیرالمؤمنین. این کلامی که امام صادق و امام باقر نقل میکنن نمیخوان بگن یه حکم موقتی زمان امیرالمؤمنین بود. وضع امیرالمؤمنین یعنی حکم ثابتی که الان حکم الهی است. در مقام بیان حکم الله هستن که خداوند برای اسب اتاق، خیل اتاق، زکات قرار داده است. وضع امیرالمؤمنین زکات رو، حکم الهی رو دارن بیان میکنن. اگر این یه حکم ولایی مختص به زمان امیرالمؤمنین بود، این دو بزرگوار به عنوان یه حکم واقعی الهی نقل نمیکردن. بیان میکردن که یه مصلحتی در زمان امیرالمؤمنین موقت، مصلحتی اقتضا میکرد که امیرالمؤمنین یه حکم زکاتی بگذارد و اونم تمام شد. اینجور نیست. این دو بزرگوار دارن به عنوان بیان حکم الله که الان حکم الهی این است که در خیل اناس زکات هست، و این نمیتوند مگر اینکه حکم کلی الهی باشد. پس ولو این احتمال رو شما در وضع بدید که حکم موقته، اما یخالفه و یرده، این که امام صادق و امام باقر اینو به عنوان یه حکم کلی الهی دارن بیان میکنن. این مناسب نیست که بگیم این زمان این حکم مال حکم ولایی بود، موقت امیرالمومنین صادر کرد. پس از این قرینه استفاده میکنیم که وضع امیرالمومنین یعنی یک حکم کلی الهی، حکم زکات رو بیان کرد که در خیل اناس هم زکات هست. این پس اشکال به طول کلی مردوده، اینکه وضع امیرالمومنین یه وضع خاصی است، مال ولایتی است که امیرت در زمان ها تو حکومتشون داشتن، این مردود. عرض کنم که این جهت هم که گفتیم در روایت اول میگه علل خیل به طور مطلق، روایت دوم تقییدش میزند که لیس علل خیل، عرض کنم که ذکور زکات، ذکور رو خارج میکنه. پس اختصاص پیدا میکند حکم کلی وجوب زکات وجوبن یا استحبابن بر خیل اناس، نه خیل ذکور. مطلب دیگری که در این روایت ما لازم بهش تذکر بدیم و از این روایت استفاده می شد این است که زراره بعد از این که امام بیان کردن حکم زکات را، میگه قلتو کیف سار علی الخیل ولم یسر علی البقال. این سؤالو زراره از امام میکنه. امام فرمود وضع امیر المؤمنین علی الخیل الاتاق زکات. این سؤال میکند، شبهه براش پیش میاد که آقا آیا برای بقال قاطر زکات هست؟ فرمود نه. ما هم یه قلتو چرا برای اسب قصد زکات گذاشتن، برای بقال زکار نگذاشتن؟ کیف سار علی الخیل ولم یسر علی البقال. عرض کنم که علتش چیه؟ امام هم خوب جواب دادن که بقال اینها نر هستن و لم یلقه لقاه ندارن، بچه دار نمیشن، ولی خیل اناس اونا ینتج نه بچه دار میشن، نتیجه میدن، نتیجه بچه ازشون متولد میشه. این رو یه سوال و جواب بین امام و زراره شد. ما یه استظهاری از این سوال زراره میکنیم. پرسید آیا بقال درشون زکات هست؟ فرمود نه. تو ذهنش این اومد پس چرا در اسب هست؟ خب این معلوم میشد که پس حکم زکات در فرس معلوم بوده، مفروغ و عنه بوده، همه میدونستند. لذا سوال میکند که پس چرا در اسب زکات گذاشته شده، میفرماد در بقال نیست. این ازش استفاده میشد که حکم ثبوت زکات علی الفرس کان مفروغ عنه، معلوم بوده، معروف بوده، همه میدانستند، یه حکم الله است. پس همین که ازش استفاده میشد این یه حکم اللهی است که ثابته، از این ما استظهار میکنیم که این حکم، حکم خاص امیرالمؤمنین و برای مصلحت خاص نبوده، یه حکم کلی است که همه میدونستن مفروغ عنه بوده است که زکات برای اسب ثابت است. این دومی قرینه است. یه سوال و جواب میگه، سوال کرد، از اول پرسید هل علی البقال شیء؟ فرمود نه. اون وقت تعجب کرد چرا برای فرس گذاشتن زکات، برای بقال چرا نگذاشتن؟ امام هم جواب دادن. از این سوال ما میفهمیم که حکم زکات برای فرس حکمی ثابت و مفروغ عن بوده، همه میدانستند که زکات براش هست، لذا میگه فرق بین اسب و بغال چیه که برای او زکات گذاشتن برای او نگذاشتن. این هم یه مطلب که استظهار میشد از این روایت. مطلب اصلی این است که خب این روایت رو شما استدلال میکنید بهش برای وجوب استحباب زکات در خیل اناس، در حالتی که ظهور روایت وجوبه. میگه امام صادق و امام باقر قالا که وضع امیر المؤمنین از زکاه علی الخیل الاطاق، وضع یعنی به حکم لزوم، یعنی واجب است. کما این که در اون روایت قبلی که میخوندیم که منحصر میکرد زکات رو به نه چیز، فرمود وضع رسول الله زکات رو علل تسعه. اون رو چی استفاده میکردیم؟ گفتیم وجوبه. استظهار کردیم از این وضع رسول الله وجوب زکات رو. خب اینجا همون عبارته، وضع امیر المؤمنین، و فرض کردیم که وضع امیر المؤمنین به منزله این است که بگیم وضع رسول الله، اما خب ظهور در وجوب داره. پس این روایت نمیشه دلیل استحباب باشه، این روایت دل ظهور در وجوب داره. روایت دوم هم همینجور، روایت دوم قوی تر. در روایت دوم سوال کرد، عرض کنم که از امام سوال کرد که بله میگه بله قال قلتو فما فی الحمیر، فقال لیس فیها شی. قال قلتو، از اینجا سوال اینه، فقال قلتو هل علی الفرس والبعیر یکون للرجل یرکبها شی. از امام پرسد که بر فرس و بعیر، بعیر شتر، آیا در اینها که سوارشون میشه و علوفه دستی بهشون میده چیزی هست برشون؟ امام فرمود لیس علی ما یعلف شی، انما صدقه. عبارت امام انما صدقه علی الصائمه والمرسله، صدقه در اونی که علوفه بهش میدن نیست. سوالش از فرس بود و بعیر، فرس و بعیری که علوفه دستی بهشون میدن درشون زکاته؟ امام فرمود نه، انما صدقه علی الصائمه والمرسله فی مرجها، تنها صدقه زکات بر اون فرس و بعیری هست که مرسل باشن، رهاشون کنن تو مزرعه و در چراگاه. خب انما صدقه که امام فرمود زکات برای اون فرس و بعیری است که صائمه باشند. این دوتا رو کنار هم گذاشته، فرس و بعیر. بعیر وجوبش چجوره؟ یعنی حکم زکاتش، حکم زکاتش وجوبه. این هم کنار او میرسوند که از سنخ واحده زکات انما صدقه است. اون سوالش از فرس و بعیر بود که علوفه بهشون میدن، فرمود نه، اونایی که علوفه میخورن زکات ندارن. انما صدقه، عرض کنم که بر اونی که صائمه است، یعنی اون فرس و بعیری که صائمه هستند در چراگاه چرا میکنن، اونا زکات برشون هست. چه جور زکاتی؟ یعنی ردیف همه در کنار هم گذاشته، فرس و بعیر، یعنی میرسوند که حکم این دوتا سنخ واحد است، یه سنخ حکم دارن، نه اینکه دو جور با یکشون واجب باشه یکشون مستحب، یعنی هر دو واجبه.
از یه طرف دیگه هم در بعیر صائمه و غیر صائمه نسبت به عشر و
چرا در اون در اونجا در صائمه باید باشن؟ حالا بعد میرسیم اونا هم باید صائمه باشن. بله بله اونا نه بله 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 نه 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 شرایط شرایط رو بعد میگیم. شرایط وجوب براشون هست اما وجوب شرایطی داره. یکی از شرایطش اینه همونجوری که حول شرطه، صائم بودن هم شرطه. حالا بعد میرسیم شرایطش. اونا هم باید صائمه باشن. زکات نداره. حالا بعد میرسیم. حالا بعد میره. بله این شرایط بحثش بعد میاد. انعام ثلاثه رو وجوبش ثابت، شرایطش هم بعد میخون. شرایطش یکیش همین صومه. عرض کنم که بنابراین اینم پس هر دو روایت ازش استظهار میشد وجوب. اون یکی میفرماد وضع امیر المؤمنین ظهور در وجوب دارد. اینم که انما صدقه عرض کنم که بر صائم است، یعنی زکاتی که در فرس و بعیر هست سنخ واحده. در وقتی که صائم باشن اون وجوب اون حکم هست. حکمم بود در بعیر وجوب بود، پس میرسوند اینم حکمش وجوب. هر دو روایت ظهور در وجوب دارد. و حال اینکه ما میگیم مستحب، ما به چه دلیل استحباب میگیم؟ میگیم بله ما قبول داریم این دو روایت که مدرک ما هست هر دو ظهور در وجوب داره، ولیکن روایات معارض دارد. اون روایاتیم گفت صدقه فقط در نه چیز هست و در غیر اون نه چیز صدقه واجب نیست. معارضه با اینه. این میگه واجبه. خب در غیر اون ستا فرس غیر اون ستاست. اون میگفت در غیر این ستا بعیر و بقر و ابل و بقر و غنم، در غیر اون ستا زکات نیست. به طور کلی نفی میکرد وجوب زکات را. اینجا ما میگیم در فرس که غیر اوناست زکات واجب. پس این روایت معارضه با اوناست. علاوه بر اون روایات متقدم که منحصر میکرد زکات را در نه چیز که با اینا منافات دارند، دو تا روایت خاصم در مورد داریم. اونا معارضه با این هست. یکی عرض کنم که صحیحه زراره ان ابی ان احدهما علیهم السلام قال لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف الثلاثه، در حیوانات به هیچ وجه زکات واجب نیست غیر اصناف ثلاثه الابل والبقر والغنم. اینم مثل همون روایت منحصر میکرد در سه چیز، اینم مثل همون هاست. امام صادق صحیح هم هست لیس فی شیء من الحیوان زکا غیر هذه الاصناف الثلاثه الابل والبقر والغنم، پس در غیر این سه تا زکات واجب نیست. خب این معارضه با این روایت. این میگه هست، این میگه واجبه. در فرس غیر اون سه تاست. این روایت دو روایت میگه در فرس زکات واجبه، این روایت صحیحه. عرض کنم که میفرماد در غیر اون سه تا زکات نیست. روایتش هم در باب 17 از ابواب مای یستحب و فیه زکا یجب و فیه زکا روایت چهار از باب 17 مراجعه بفرمایید. صحیحه پنجم، روایت پنجم همین باب بعد از این، اونم صحیح هست با صحیحه اخرى مال زراره ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، اونجا ان احدهما نقل میکرد، اینجا ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیثن، حدیثش هم مفصله. این جمله شو استناد میکنیم بهش. قال لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه الاصناف شیء، در حیوانات غیر این صنف در هیچ کدامشون چیزی نیست، یعنی زکات نیست. لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه، ثلاثه الاصناف، شیئون ثلاثه الاصناف کدومان؟ یعنی الابل والبقر والغنم. پس این روایت هم فرمود در غیر این سه تا حیوانات دیگه هیچ کدام درشون زکات نیست، واجب نیست. پس اینم معارضه این دو روایت. ولو ظهور در وجوب زکات در خیلی اناس دارد، ولی معارضه با این همه روایاته. اون روایاتی که منحصر میکرد در نه چیز، اینم دو تا صحیحه در خصوص این مورد که در هیچ حیوانی زکات نیست، از مگر اون صفا که قبلا گفته شده. خب به ملاحظه این روایات، اون دست روایاتی که منحصر میکرد زکات رو به نه چیز، فرمود در غیر اینها زکات نیست. اینم دو تا روایت صحیحه، فرمود در هیچ حیوانی زکات واجب نیست. این دست روایات با این دو روایت که میگه واجب است معارضه. خب در تعارض قابل جمع هم هست، اونا صریح هست، روایات قطعی است، همین دوتا هم صحیح هست. میگه لیس در حیوان غیر اون سه دسته زکات، اونا صریح. این دو روایت که امروز خوندیم اینا ظهور در وجوب داره، وضع امیر المؤمنین ظهور دارد در اینکه به نحو وجوب قرار داده. خب ما به قرینه صراحت اون روایات رفعیت میکنیم از ظهور اینها در وجوب و حملش میکنیم بر استحباب.
مشکل دیگه هم هست اینکه امام امیر المؤمنین تفسیر قائل شدن بین مادیان، بین اصل ماده و نفس، این یک نوع صراحت در وجوبه، وگر نه یک اصل نر را شما صدقه بدید به فقیر، یکی از استحباب نمی افته.
نه کسی نگفته مستحب
شما
نه کسی نگفته مستحب هست.
چرا شما صدقه که داره میدید؟
صدقه غیر زکاته.
آقا صدقه مستحب هست یا نه؟ کلا شما به غیر ماهی بده به کسی
بله
مستحب این کار یا نه؟ من جا به الحسنتی مصداقش هست، من جا به الحسنتی کنه او عشرت داری ها اشتحاب داره دیگه. تصدق به دیگران اشتحاب داره، حتی میگه یک کعکه به دوستت که شما میدی مستحب
سوابنده. ببینید یه وقت از ما به ادله کلی هر کار خیلی مستحب، یه وقت به اونا تمسک میکنیم، یه وقت میگیم دلیل بر استحباب داریم. فرض ما اینجاست، میگیم در بعض موارد ما بله دلیل خاص داریم. اینجا دلیل ظهور در وجود، ببینید دلیل ظهور در وجود داشت.
بعد یه دلیل خاص میاد، بازم میگه این مستحبه، یه مقدار لغویت در کلام میاد.
لغویت نه تأکیده، میگه اون کلی که گفتیم به جا خودش هست، علاوه بر اون حکم کلی حکم خاصم، استحباب خاصم داره.
تعذیر آورده برای استحبابش، اگر بنابرای استحباب بذاریم استحباب تعلیل
میخواد، تعلیل نیورده.
چرا؟ گفته اینه چون که زایمان میکنن در یه روایت میگن، گفته اینه چون زایمان داره.
پس تعلیل برای این است که میخواد بفرماد که این حکم فقط در مورد اونایی که اناث هستن هست، در ذکورشون حکم نیست. این تعلیل
در ذکورشون این حکم نیست، در حکم استحبابیه چطور در غیر اوناست نیست، در غیر
اوناس
هم هستی
که بشه
به قول خود
نه. ببینید فرقش هم حکم خاص نداره، استحباب خاص درش نیمده. بله به طور کلی هر کار خیری، فقط اینم نیست به قول شما هر کار خیری، هر کار یه لقمه غذا به یه کسی بدید مستحبه. اونو ما میخوام بگیم یک حکم خاصی براش هست، استحباب
باید همچین مشکلاتی برخورد میکنیم. یک تعلیل اصلا تعلیل
احتیاج
نداشت. با یکی
اینکه این حب تعلیل
در ماندگان هست، این حب در ماندگان هست.
عنایت بفرمایید، تعلیل برای این است که تقسیم میکنن، میگه دو قسم فرس داریم، فرس نر و فرس ماده. در فرس ماده هست لانه ینتج، نتیجه میده، اما در اون نیست. همین این تعلیل بله؟
حکم
استحباب خاص، بله، این حکم استحباب خاصی که ما میگیم مال اینجاست. حضرت عالی
میفرمایید که حکم استحباب خاص در مورد وراثت در قرآن موجوده، حتی انفقوا مما تحبون، یعنی اصل مادیان عزیزتر پیش انسان تا اصل نقد. و این چیزی که داره میده استحباب خاصی داره. پس گفتن این کار
اون استحباب خاص نیست، حتی تنفقو مما تحبون کلیست، همون پس همون روایات کلی استحباب. ما اینجا استحباب خاص میگیم که دلیل خاص برای استحبابش میاد. خلاصه
این تعریف ظهور در وجوده، تعریف امام آورده کلام را تقویت میکنه برای اینکه وجود نظر.
بله
اگر
بله. بله. بله.
شما بگیم هر کسی چیزی رو به دوستش بگه همزر شریع مستحبه، تمام اصلهایی که سلام در عربستان و مخالفین اسلام دیده باید همه ثواب
حالا عنایت بفرمایید بحثمون رو تمامش کنیم دیگه، وقتمون تمامه. بنابراین پس به قرینه اون روایات صریح که میگه در غیر این سه تا زکات واجب نیست، در حیوانات فقط، در اون سه تاست، به قرینه اونها حمل این دو روایت که ظهور در وجوب داره رو حمل بر استحباب میکنیم. این مال اینجا. بنابراین نتیجه میگیریم که در خیل اناس اسبهای ماده زکات مستحب است، کما اینکه دیدیم مشهور فتوا دادن، عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع صاحب جواهر در عروه، حتی مثل مرحوم آقای خویی که در حبوب گفت که اشکال هست در زکات، در مال و تجاره ایشون قبول نکرد، اینجا را قبول کرد. مرحوم آقای خویی هم که اون دوتا را که دیگران بعضی اشکال میکردن ایشون قبول ندارد، اینجا استحباب را قبول دارد. فقط میموند امام رضوان الله تعالی علی که میفرماد در استحباب زکات در خیل اناس خالی از اشکال نیست. به نظر من وجه هیچ وجهی براش نمیتونیم درست کنیم. اجماع ادعای مجمعون علیه بین الاصحاب، این وجه اشکال امام به نظر میاد اینه که در مقابل اون روایات قطعی که میگفت در غیر اون نه چیز که سه تاش حیوانات بود، در غیر اونا زکات نیست، این دو روایت کافی نیست که بتوند اثبات زکات بکند ولو به طور مستحب.
حالا
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.